بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عرض کردیم که چون به مسائل مختلفی که در ارتباط به اجتهاد به معنای عام و مطلقه اشاراتی در این مقدمات اجتهاد و تقلید انجام پذیرفت، در مقدمه 18 هم یک بررسی مختصری نسبت به اونچه که مشهور است به تفسیر قرآن به قرآن یا آیه به آیات و مستند به مرحوم علامه طباطبایی در المیزان است بپردازیم. عرض کردیم که اون نکات مهمی که در روش شناسی این تفسیر و این نوع اجتهاد در آیات وجود دارد، عناصر اصلی و ارکان این نظریه در چند بند می شود مورد بررسی و اشاره قرار داد. بند اول و محور اول این بود که ما برای رسیدن به مدلول و مفاد از آیات نیازمندیم که آیات را با یکدیگر جمع بکنیم و در تشخیص معنای آیه به آیات دیگر مراجعه بکنیم. ما این را توضیح مختصری دادیم در شکلی که دیروز ملاحظه کردید و ملاحظه ما نسبت به این بند دو مطلب بود. ملاحظه ما نسبت به این بند و محور اول دو نکته بود. یک نکته این که این امر مطابق با اون قواعدی است که در اصول تبیین شده و مبتنی بر اون قواعد اصولی هم میگوید شما برای شناخت مضمون و محتوای یک جمله به در کلام متکلم به کلمات دیگر او که میتواند با این در ارتباط باشه و قرینیتی داشته باشه باید مراجعه بکنید و به طور خاص در رسیدن به اون اراده جدیه شما نیازمندید که به قرائن منفصل و اون چه که در فهم این معنا دخالت داره مراجعه بکنید یا احتمال دخالت میدید باید مراجعه بکنید. بنابراین مراجعه به کلمات مرتبط با این جمله متکلم در صورتی که احتمال بدهیم در فهم معنا یا در دامنه فهم معنا دخالتی داره، این برای نسبت دادن نهایی و اراده جدیه یک اصل عقلایی است. در اصول این خیلی کامل تبیین شده و از این روز که اگر در این حدی که تا به حال گفته شده منظور باشه، این مطابق با همون قواعد اصولی است. این نکته اول بود. نکته دوم بود که مراجعه به اخبار و روایات با اون رعایت البته اعتبار سندی و شرایط لازم در حجیت خبر، این هم یک ضرورته و نمی شود به دلالت نهایی و اراده جدی رسید مگر اینکه به اخبار و روایات مرتبط با یک آیه هم مراجعه کرد. این هم ملاحظه دوم ماست که این بایستی شفافتر و روشنتر بیاد در کلمات، گرچه نمیشه بگیم مقصود ایشون این نیست، اما گاهی هم نوع تبیین ها طوریست که یه مقداری گویا با این تفاوت داره. حالا ما نخواستیم این دو نکته رو بگیم که نقد یا مناقشه است، حالا با تعدباً عرض میکنیم یه نوع ملاحظه ایست که باید نسبت به این نظریه در این محور اول داشت. این دو ملاحظه ای بود که سلام علیکم دیروز عرض کردیم. اما بند و محور دومی که میشود به مرحوم علامه نسبت داد این است که در خصوص محکم و متشابهه، چون اینم حرفایی که ایشون اینجا دارن با بحث روش شناسیشون خیلی ارتباط داره و عمده این بحث هام علاوه بر اون چه که در مقدمه المیزان آمده در همین ذیل آیه محکم و متشابه در سوره آل عمران در جلد سوم المیزان آمده. صفحات مفصلی در همون ذیل آیه که اشاره به محکمات و متشابهات میکنه در سوره آل عمران در المیزان آمده، که این بند دوم مخصوصا ناظر به اون بخش هاییست که ایشون گفته. خب مفصل ایشون راجع به محکم و متشابه بحث کردن. حالا یه دقتی بفرمایید، آیه شریفه این محور دومه در تبیین این نظریه مرحوم علامه که مکمل اون محور قبل هم طبعا هست. آیه شریفه سوره آل عمران عرض شود که آیه رو بفرمایید، خیلی منه آیه محکم و متشابه هن ام الکتاب و اخر و متشابهات، اول آیه رو یادم نمیاد، هن من هم بله بله بخونید، هو الذی من ها آیات و محکمات و اخر و متشابهات، بله هن ام الکتاب و اخر و متشابهات. این آیه شریفه سوره آل عمران اشاره میکنه که قرآن مشتمل بر دو سنخ از آیات محکم و متشابه. همینجا مرحوم علامه فرمودند و حرف درستی هم هست که هر یک از دو واژه محکم و متشابه دو اصطلاح داره، یک اصطلاح عام یک اصطلاح خاص، برای اینکه در آیاتی از قرآن اومده که کل قرآن محکمه، احکم آیات مثلا و امثال اینها در قرآن داریم، اون یک احکامه که احکام عمومی است، همه قرآن متشابهه محکمه، کما اینکه اون تشابه هم که تناظر و مشابهت آیات باشه اونم یه معنای عامی داره که باز همه قرآن هست. در این آیه واژه محکم و متشابه که به کار رفته هیچ کدام به معنای محکم بالمعنی العام یا متشابه بالمعنى العام نیست، بلکه اینجا محکم و متشابه به معنای خاصه که قسیم هم هستن، شبیه اونی که در رحمت گفته میشه، ما یه رحمت عامه داریم که همه رو میگیره، ولی وقتی میایم مقایسه میکنیم رحمت عامه و خاصه اونها پیدا میشه و قسیم میشن. اینجا هم آیات قرآن به معنای عام همش محکمه، به یک معنای عام دیگری در واژه متشابه همش متشابهه، یعنی نظیر همه به هم دیگه برمیگرده. به این معنای عام هم محکمه، اتقان داره، همش آیات الهی است و از اتقان و استحکام برخورداره، و به معنای عام دیگه همش به هم دیگه برمیگرده و متشابهه. اما اون چه که در این آیه سوره آل عمران مورد توجه قرار گرفته اینه که نه، یه محکم و متشابهی که قسیم هم هستن، یعنی آیات رو که با هم مقایسه بکنیم بعضش محکمه بعضش متشابهه، که اون محکمات میفرماد هن ام الکتاب و اخر متشابهات. ادامهش هم مطلبی داره که حالا راجع به تعویل و اینهاست که اونم مرحوم علامه حرف فرمایشاتی دارن که اونم جای خودش دیگه، حالا بحث ما الان راجع به اون نیست. خب اون وقت بعد از اینکه این آیات را کسی مراجعه بکنه و بعد بره سراغ تفاصیل، میبینه که یه معرکه آرایی است که اصلا این محکم و متشابه یعنی چی؟ محکم و متشابه یعنی چی؟ مرحوم علامه در اینجا نمیدونم 14-15 تا قول را از تفاسیر و مفسرین جمع آوری کرده، ردیف کرده که این دیدگاه ها در تفسیر محکم و متشابه وجود داره. این که محکم یعنی چی، متشابه یعنی چی، عرض شود که این محل اختلاف در اقوال در 15-20 گانه ای که حالا ایشون 14-15 تاشون نقل کرده. البته این اقوال خیلی هاشون بیان یک مصداقی از بحث‌های محکم و متشابهه، در ارائه یک نظریه یک معمولا چند تاش بیشتر نمیشه. این عرض شود که مقصود از محکم و متشابه چیست، این اقوال روشون نقل کرده. بعد و همینجور این سوال که آیا محکم و متشابه اینا مطلقاً قسیم هم هستن به این شکل که یه آیه محکمه در همه حال برای همه در همه شرایط و یه آیه متشابهه در همه حال در همه شرایط، یا اینکه نه میتواند این محکم و متشابه نسبی هم باشه، اینا محل بحث. اینکه مفهوم محکم و متشابه چیه سوال اصلی است، به دنبالش هم یک سلسله سوالات دیگری مطرحه، از جمله اینکه آیا اینا نسبیه و قابل تبدل وضعشون یا نسبی نیست، چیزایی است که اونجا آمده. این حالا سابقه بحث، اصل قصه در خود این آیه مطرح شده، بعدم تفاسیر اختلاف دارن در فهم معنای محکم و متشابه که در المیزان و سایر تفاسیر این آمده، حالا بعضی مفصلتر بعضی خلاصه تر. البته همین قصه در روایات هم گفته شده، روایاتی آمده که میگه کلام ما هم همینطوره، محکم و متشابه داره. این مبحثی که در باب محکم و متشابه مطرح شده، خب مرحوم علامه فرمان که خب این که خیلی عجیبه که ما نتوانیم یه معنایی که روان و آسان باشه از آیات به دست بیاریم در مفهوم محکم و متشابه، و یه جوری گویا خود این آیه محکم و متشابه هم جزء متشابهاته با این اختلافی که در اینجا وجود داره دونها. و ایشون می‌فرمان که برای تبیین مسئله عرض شود که باید به این نکته کلیدی و اساسی ما توجه بکنیم که این مقدمه را میگن و این مبنا را توضیح میدن که منم به اختصار بهش اشاره میکنم تا راهی باشه برای اینکه محکم و متشابه را بفهمیم یعنی چی. ایشون می‌فرماد که عرض شود که آیات قرآن یک تفاوتی با سایر کلمات متکلمین و گویندگان دیگه داره. دیگران که سخن میگن در یک فضای متعارف، و در این فضای متعارف عرض شود که کلمات صادر میشود، و البته در فضای متعارف همین عادی و طبیعی گفتگوها کلمات همدیگه رو معنا میکنن، قرینه برای همدیگه میشن، یکی میشه مجمل، یکی میشه مبین، یکی میشه مطلق، یکی میشه مقید، یکی میشه عام، یکی میشه خاص، مدلول گاهی مطابقیه گاهی التزامیه، و این قواعدی که شما در اصول ملاحظه کردید. این یک حالته، یعنی کلمات و عبائری که از کسی صادر میشه این دو حالت داره، یکی همین حالتی است که کلمات و سخنانی است که در فضاهای عادی و متعارف صادر میشه، و قوانینی که ما در علم اصول خوانده ایم و شنیده ایم حاکم بر این هاست. این کلمات مجمل و مبین داره، عام و خاص داره، مطلق و مقید داره، منطوق و مفهوم داره، نمیدونم، و ظهوراتی داره که در مباحث الفاظ و ظهورات آمده، نسبتی بین اینها برقراره که در ملازمات آمده، و چیزهایی از این قبیل. این فضای عادی است که ما در همه اقوال و کلمات و نوشته ها و گفتارهای بشری شاهدش هستیم، و برای اینکه فهم معنا بکنیم ما نیاز به این قواعدی داریم که در علم اصول آمده، و این قواعد هم مجعول نیست، قواعد هم مکشوفه، مستکشفه، هست در این حاکمه، مثل قواعد منطقه حاکمه بر این گفتار هاست، ما اینا رو کشف میکنیم و نظام بندش میکنیم، میشه علم اصول. این یک فضاست که ایشون میگه اینجا جاییست که علم اصول، حالا به این تعبیرها نیست ولی من اینجوری تعبیر میکنم، اینجا جاییه که علم اصول حاکمه و میاد فهم معنا را آسان میکنه، مشخص میکنه که ما چطور اینا رو با هم جمع بکنیم و به معنا پی ببریم و مسائلی از این قبیل. هم برای اینه که در مرحله دلالت استعمالیه چطور راه پیدا بکنیم به کشف معنا، هم قواعدی برای اینکه ما چگونه به اون اراده جدیه برسیم، بگیم تطابق داره اراده استعمالی با اراده جدی. کل اصول یعنی بخش معظمی از اصول مربوط به اینه دیگه، یه قسمتش برای اینه که ما این دلالت استعمالی، اراده استعمالی رو کشف بکنیم، یعنی ظهور آغازین. یه بخشش هم مربوط به اینه که ما این ظهور آغازین و نخستین را مبدل به اون ظهور نهایی و اراده جدیه بکنیم. خب اینا همه حاکمه بر این فضای متعارف هست. اما یه نوع دیگری از سخن گفتن داریم که این همین سخن گفتن است که در قرآن ما شاهدش هستیم، به این معنا که در این نوع دوم ما یک وضع مقدار متفاوتی از سایر کلمات و گفته‌ها را شاهد هستیم. چرا؟ برای اینکه اینی که در آیات قرآن آمده داره یک حقایقی را نشان میده که خیلی فراتر از دسترسی ذهن و طور فکر و معرفت بشره. یعنی این تورایی که ما داریم دور از اون واقعیت‌هایی که قرآن داره ازش شکایت میکنه، اونا خیلی فراتر از این هاست. وقتی که آیات قرآن راجع به قیامت یا برزخ سخن میگه، این فاصله این الفاظ و کلمات با اون خیلی زیاده. وقتی که داره درباره خداوند متعال صحبت میکنه یا عوالم غیب و ملکوت صحبت میکنه، خیلی فاصله است. درباره ملک و شیطان که صحبت میکنه خیلی فاصله است. قیامت و برزخ صحبت میکنه خیلی فاصله است. درباره خدا و اسما و صفات که صحبت میکنه فاصله زیاده. ولذا یه بخش معظمی از معارف عرض شود که قرآنی و دینی که متن اصلی اون قرآنه، این الفاظ با اون اصل این حقایق و معارف فاصله زیادی داره. این چیزیست که این اتفاقیست که در سایر کلمات عادی یا حتی در روایاتی که مثلا در فقه میاد و چیزی اینجورا نیست. حتی ایشون در آیاتی هم که روایات مربوطه به آیات مربوط فقه و نام اینجور چیزی خیلی قائل نیستن که این فاصله اینقدر زیاده. اون یه نکته دیگه میگن. ولی ایشون میفرمان که در اون حوزه معارفی، یعنی اونجایی که شما اجتهاد را تو حوزه های توصیف معارفی میخواد به کار ببرید، باید متفتن این نکته باشید که گفتمان حاکم بر این و ادبیات حاکم بر این آیاتی که ناظر به حقایق و معارف ما ورای احساسات اولیه و حس بشره، به این نکته با توجه داشته باشید که ادبیات اینا یه تفاوتایی با اون ادبیات سخنان عادی و متعارف داره. حتی با ادبیات اونجایی که آیات یا روایات راجع به مسائل فقهی صحبت میکنن با اون تفاوت داره. اونجایی که داره انشاءات، اون اینجور فاصله هایی نیست. به خلاف اونجایی که اخبارات، اون هم اخبارات از عوالم غیبیه و از معارف ماوراء طور عقل بشر، اینجا فاصله زیاده. اون عرض شود که چیزی که مرحوم علامه برش تأکید دارن اینه که پس ما دو قسم سخن و گفتار و نوشتار و کلمات داریم. یک کلمات و گفتارها و نوشتارهایی که در همین روابط عادی و طبیعی بشر صادر میشه و اونها همه ناظر به چیزایی است که بشر علل اصول بهش دسترسی داره. یه فیزیک، حتی یه فیزیکدان خیلی بالام که داره صحبت میکنه، اونی که میگه، ولی اون که اشاره به چیزای پیچیده‌ای داره در این عالم، ولی بالاخره علل اصول در دسترس، قابل اکتشاف، قابل حس، لمسه. اما اونی که در دین آمده، بخش معظمش مشیر به یک حقایق ماورای این هاست که به نحوی تأویلی هم که در این آیه آمده شو میگه اینه. تأویل میگه بس لفظی نیست، تأویل میگه اون حقیقتی که این آیات به اون اشاره داره. اون وقت ایشون میفرماد که این یک مطلب، پس بنابراین یک مطلب ایشون در حال رسیدن به نظر ایشون در محکم متشابه اینه که گفتارها و کلمات صادره از یک متکلم این دو نوعه. یه وقتی در همین چیزاییست که این کلمات و گفتارها مشیر به یه حقایقیست که علل اصول در دسترسه، اما یه وقتی هست که مشیر به یک چیزهاییست که علل اصول در دسترس نیست، در یه سطح و فاز و فضای متعالی تره. در این قسم دوم چون این فاصله زیاده، اون وقت عرض شود که حساب و کتاب های خاصی هم پیدا میشه. این یک مطلب ایشون. یک مطلب دیگری هم که در همینجا خیلی ایشون بهش تأکید دارن اینه که الفاظ وضع شده برای روح معانی و به خاطر انس بشر با مصادیق محسوس و طبیعی خیلی وقتها ما بالعرض جای ما بالذات میشینه. این مغالطه جایگزینی ما بالعرض به جای ما بالذاته، به این معنا که الفاظ وضع شده برای یک اون روح معنا، اما ما به دلیل اینکه سر و کارمون با عالم حسه، لفظ را حمل میکنیم نه بر خود معنای واقعی بلکه بر همین مصادیق حسی و طبیعی، و گمان میبریم که این مصادیق حسی و طبیعی معنای لفظه. اون وقت مثال میزنه ایشون، میزان ما اگر معنا بگیم میزان چیه، میگفتیم میزان این ترازویی است که دو طرفش به اون شکل توزیین میکنه این چیزهای مادی را، میزان اینه دیگه. اگه بگیم معنای میزان چیه، میگیم این اون چیزی که قدیم متعارف بوده. اما در حالی که معنای میزان این نیست، اون یه مصداقی بوده است از مصادیق میزان، و الا تو همین عصر ما الان دیگه ترازو به اون معنایی که دو طرف داشته باشه نه نیست، این دیجیتال ها اومده یه جور دیگه است، اینم میزانه. در حالی که ذهن بشر تو 5 قرن قبل که ارتباط با اون مصداق داشته، فکر میکرده اون همون معنای میزانه. امروز فرق کرده. برید بالاتر به سمت عالم ماورای طبیعت، میزان قیامت که گفته میشه که یوزن و بهل اعمال، یا اعمال اونجا وزن میشه، اون حتما یه چیز دیگه ایست، اصلا خیلی با اینا فرق داره. میزان را ایشون این میگن، خزینه را این میگن، حالا مثالهای زیادی دارن. میزان چیه؟ خزینه چیه؟ تا همین آیه منشین الله اندنا خزائن، و خزینه که ما میگیم یعنی یه جای ملموس محسوسی که چیزا زیادی در اونجا انبار شده. عرشبت رزق که میگیم یعنی همین، و ها کذا بسیاری از این الفاظ و واژگانه که وقتی که از ما سوال بشه معناش چیه، یک چیز ملموس و مادی و محسوس رو میگذاریم جلوی چشم، میگیم اینه، معناش اینه. در حالی که ایشون میفرماد که نه، الفاظ وضع شده برای اون حقیقت معانی، معانی که فراتر از ایناست. ید مثلا، استوا علی العرش استوا، ید الله فوق ایدیهم. ید بگی چیه؟ یعنی همین معناییت، ما الان همین بخش عضو بدنی رو میگیم، در حالی که نه، روح این معنا یه چیز دیگه ایست. اون قدرت، اون توانایی تصرف مثلا، و چیزایی از این قبیل. اینم یه حرف جدیه ایشونه که میفرماد که الفاظ وضع شده برای روح معانی و حقیقت معانی، و این ویژگی های مادی و محسوسی که در بسیاری از الفاظ ما گمان میبریم که جزء معناست یا موضوع له هست، حالا موضوع له هست به طور کامل یا جزء موضوع له هست، اینا نیست، اینا پوسته است. یک روح و حقیقتی داره که اون موضوع له هست، که اگر اونو دست بیاریم دیگه اون وقت ان الله علی العرش استوا، این استوا دیگه مجاز نیست، ید الله فوق ایدیهم مجاز نیست، ام من شین الا اندنا خزائنو که میگیم خزینه همه هستی، همون اسماء و صفات خداست، عالم غیبه که خزینه مادی نیست، اونم مجاز نیست، خزائن اونم خزائنه. این که من الان دارم سخن میگم، اونی که تو ذهن منه خزینه این سخنه، اینم واقعا خزینه است، نه اینکه اینجا خزینه مجاز باشه. اونی که در ذهن معرفت شماست خزینه اون کتابی است که شما نوشتی، در حالی که خزینه به معنای انبار که در او کالاها جمع شده نیست. پس الفاظ یک حقیقتی فراتر داره. اینم یک مطلب. حالا اجازه بدید فعلا نقد کنیم، تنظیم کنیم، ببینیم. من عرایزم بگم، اگر چیزی باقی مون اون وقت بفرمایید. اینم مطلب دوم. پس بنابراین در بحث محکم متشابه، یک مطلب ایشون این است که عرض کردیم کلمات را نباید همه به یک چوب راند. اینها دو نوعه، یک نوع سخنان و کلماتی که ناظر به یه حقایق و معارف دنیایی و مادی است، اینا همون علم اصول به تنهایی کافیه برای اینکه کلمات رو وضعش مشخص بکنه. حالا یا نه از قبیل انشاییات، اونجا به الموصول کفاف میده. اما یه حقایقی و معارفی داریم از توصیفیات دینی و قرآنی که این سطحش از اون دوتا بالاتره، هم از این سخنان و کلمات طبیعی مادی و هم از اون انشاءات دینی، این سطحش سطح دیگری است. و این یک مطلب بود. مطلب دوم این بود که این تفاوت در اینجا خودشو نشون میده که یکی از نکات مهم اینه که این الفاظ که میخواد این بار را تحمل بکنه باید توجه داشته باشیم که بسیاری از موارد این الفاظ موضوع لهش این چیزایی که ما فکر میکنیم نیست. موضوع له یه چیز گوهر و هسته اصلی است که فراتر از این مصادیق و مشخصات مادی و طبیعی و جسمانی است. اینم نکته دوم. بر اساس این دو نکته اون وقت ایشون میفرمان که میرسن به نکته سوم که چرا ما اصلا متشابه داریم و متشابه یعنی چی و چرا پیدا شده. به نقطه سومش اینه میشه در واقع. حالا با توجه به این دو مقدمه مطلب سوم اینه که و نتیجه اینه که متشابه معلوم میشه یعنی چی. متشابه یعنی اونی که عرض شود به دلیل انس بشر با این مصادیق طبیعی میاد اون الفاظی که برای حقایق فراتر از این هست و در قرآن ناظر به یک چیزهایی فراتر از این مصادیق طبیعیه، انس بشر با این عالم طبیعت و این مصادیق محسوس او رو هی میبره به سمت اینکه این الفاظ رو ببره رو همونی که واقعا موضوع له نیست. ظاهرا ما فکر میکنیم موضوع له هست. تشابه به خاطر این پیدا شده که عمده اینه، یعنی اون نکته کلیدی که چند جای المیزانیشون روش تاکید دارن اینه که میگن متشابه شدن آیات در این آیات توصیفی ناظر به معارف بلند الهی، این به خاطر اینه که عرض شود که این فضای گفتاری خدا متفاوت با بشره در مقدمه اول، و دوم اینه که انس بشر با این مصادیق طبیعی همیشه این الفاظ رو میبره به سمت اون مصداقهای محسوس و طبیعی، همش با اون میخواد بفهمه، در حالی که واقعا این نیست. اینا همه ناظره، اینا همه امثالیست، یک نمادهاییست، این نشانهاییست که به حقایقی فراتر از اینها اشاره میکنه و الفاظم برای اون روح معانیست، اون حقیقت رو داره نشون میده، در حالی که ما هی ذهنمون بند این عالمه، همه الفاظ رو میبریم به این سمت. تا میگه ان الله علی العرش استوا، آدم به ذهنش میاد که معاذ الله اصلا خدا بر یه کرسی بزرگی در اونجا نشسته. ید الله که میگه آدم دست به ذهنش میاد. ام من شین الا عندنا خزائنو که میگه آدم فکر میکنه خزائن یعنی همین مثلا تو این دریا الان خزینه این بارانه، باران خزینش دریا، فکر میکنه که ام من شین الا عندنا خزائنو، همه عالم خزینش مثل همین رابطه این آبی است که اینجاست با دریا یا خزینه های معمولی که هست و هاکزا، همه اونو که رزق که میگه همش فکرش همین چیز طبیعی است، چیز مادی و محسوسه. که بگیم علمم رزقه این اصلا نمیفهمه رزق، یعنی همین چیز حیات هم همینطوره. وقتی میگه حیات یعنی سمیع و بصیر و اینا هم که گفته میشه، همش تا میگیم سمیع و بصیر آدم به ذهنش این ابزارهای مادی میاد که دستگاه‌های گیرنده سمع و حس و بصر و امثال این هاست. قلب که میگه به این سمت زنش میاد و همینطور ده ها و صد ها واجه مفرد و احیانا ترکیبی است که تا القا میشه همینا به ذهن میاد. و این در واقع این منشأ پیدایش متشابهه. این انس ما با عرض شود که عالم طبیعت موجب میشه که همه الفاظ و واژگان و سخنان و گفتارهایی که در یه فضای بالاتر اینو حمل بکنیم برای یه چیزی که در این فضای ملموس و محسوس با سر و کار داریم. این راز وجود متشابه در قرآنه. خب و این لابد من هم هست، چون بالاخره وقتی میخواد با ما حرف بزنه باید بیاد تو همین کلمات و عبارت ها حرف بزنه خدا، دیگه رای جز این نیست. این کلمات و عبارت هم که بیاد، این عرض شود که نقص و عیب همراشه، چسبیده بشه طبیعت به همش هم بحث. و اون وقت نکته دقیقم کیشون داره اینه که این تشابه به خاطر کلمه هم خیلی پیدا نشده. این اصلش اینه که این معنا رو نمیتونه بفهمه که سمع و بصری بلا آله، استوایی بدون تجسم، یدی بدون ابزارهای مادی، خزائنی بدون انبار به اون معنایی که چطور یه جا جمع بشه به شکل مادی. این مشکل تو معناست، تو لفظ نیست. خیلی درسته که لفظ اونجوره، و نظر ضمن این که لفظ لابد من هست، در این حال همین الفاظ رهزن هم هست. ولی چگار بکنیم؟ شاره نیست دیگه. خدا وقتی میخواد وحی بکنه، دوست با بشر رابطه وحیانی برقرار بکنه، باید همین واژگان رو به کار بگیره. اما این واژه ها همیشه در عینی که اونطوره میتواند رهزنم باشه. البته همش رو همیشه اینطور نیست. یه چیزایی هم وقتی میگه لیسه که مثله شی، نه اینجوری نیست. یا بعضی معارفشه که اینقدر حالت چی نداره. این تشابه هم به نحوی هم نسبیه، به نحوی هم درجات داره، هم در یه سطحی از این تشابه نیستن. و تشابه لابد من هم هست. اصلا وقتی بخوای اون مظروف عظیم را که خارج از حس بشره در این ظرف های الفاظ و عبارت ها بریزید، اصلا ناخواسته و به طور قهری این تشابه پیدا میشه. بنابراین ایشون میفرمان که این تشابهی که آیه بهش اشاره داره اصل قصه اینه، و ادام دارن که این خیلی امر واضح و بدیهی هم هست که بعضی آیات که نه در این دام نمیفته، راحت میشه معنا کرد به خاطر اینکه شرایطش شرایط روشنتری است. ولی خیلی از آیات هم نه به خاطر این رهزنی الفاظ و بلندی معانی و کوتاهی این قد این الفاظ برای نسبت به اون قامت اون معانی، این تشابه پیدا میشه. این دیوارها کوتاه، نمیتونه قد نمیده به اون چی، این تورها تورهای ضعیفیه، نمیتونه اونا رو استیاد بکنه. ذهنهای ما هم ذهنهای مأنوس به طبیعت و اسیر این مصادیق طبیعی است. هر چی بشنویم آخرش میخوایم طبیعی و مادی درستش میکنیم، و خیلی از جریانات به خصوص تو این دورهای متأخر هم همینطوره دیگه. میگه ملک یعنی این، شیطان یعنی اون، همه اینا رو یک تفسیر طبیعی میکنه. در قدیم راجب خب هم مجسمه اونها، راجب خدا و اینها اینجوری تصور میکردن و چیزهایی دیگه از این قبیل. اینم مطلبه. این فرمایش ایشون در واقع مرکب از این اجزا و عناصر بود و نشون دهنده اینه که حالا ما یه گام از اون بحث قبلی رفتیم جلوتر. ایشون حالا نتیجه که میخوام بگیرن اینه که عرض شود که این تشابهی که ما در قرآن میگیم، و بعد هم به خاطر همینم هم میگیم که برای رفع این تشابه به آیات و محکمات مراجعه بکنید، یه بخشی از اون تفسیر آیه به آیه، یه بخشش نه همش، یه بخشش همین ارجاع متشابهات به محکماته. اونی که ما در محور اول گفتیم که تفسیر آیه به آیه، قرآن به قرآن، و دو تا ملاحظه براش آوردیم، اون مطلق بود. حتی ممکنه در محکمات هم برای اینکه همون رفع اون ابهام‌های عادی معمولی متعارف بشه، میگه که اینا به هم ارجاعش بده. اما یه بخشی و محور دیگر از تفسیر آیه به آیه چیه؟ اینه که فراتر از اون بحث‌های اصولی و اون ارجاع محکم به محکمه، برای اینکه اطراف مسئله رو به طور طبیعی واضح بکنیم. نه، ارجاع متشابه به محکمه، و متشابه هم فراتر از اون مجمل اصولی است. متشابه فقط اون مجمل اصولی نیست، یه چیزی فراتر از اونه، به خاطر همین چیزایی که عرض کردیم. ولذا در این محور دوم ایشون میفرمان که حالا با بیانی که ما عرض میکنیم، اون تفسیر آیه به آیه که مطلق بود، یه بخشش در حوزه محکم و متشابهه، این از یک طرف. از طرف دیگه متشابه اینجا متفاوته با مجمله. متشابه و محکم عین مجمل و مبین نیست. مجمل و مبین در همه کلمات هست، اما متشابه و محکم مربوط به این گزاره‌های توصیفی خداونده در مورد ماورای این عالم در پاره از موارد، به خاطر همون محدودیت دام این الفاظ و اذهان ما. بیشترم بحث محتوایی است نه لفظیه. این لفظ و این عقل و معرفت ما قد نمیده به اون درک اون حقایق، ولذا دچار این تشابه ها میشه. ولذا یک جا یه جمله یه جایی وسط کلماتشون دارن که این محکم و متشابه غیر از اون مجمل و مبینه. اینم مطلب محور دومی است که حالا مجموعه فرمایشایشون رو من اونجایی که میسر بود در این چندین جا و اینجا 50 صفحه هست این بخشش رو عرض کردم که مشخصه که دو سه تا مقدمه داشت و نتیجه هم که گرفت. عرض شود که در این محور ما در محور اول اون ملاحظات دو تا ملاحظه داشتیم. در این محور هم به نظر میاد که ما ملاحظه ای داریم. ملاحظه ما این است که این که ایشون فرمودن در فاصله این اذهان و الفاظ با حقایق ماورای عالم این امر درستیه. اون عنقا شکار کس نشود، دام بازگیر، اون حقایق خیلی بلنده و عرض شود که وقتی بخواد ریخته بشه اونها در الفاظ و بعد اینها بریزه به ذهن و معرفت و اندیشه بشری عملا محدودیت داره، چون اینا بر نمیتابه اونها، محدودیت میاد، اشتباهات عارض میشه و این طبیعتا تشابه‌هایی پیدا میشه. این تا این اندازه مطلب درسته، یعنی محتوایی که ایشون فرمودن محتوای درستیه. عرض شد که اصلا فهم خیلی از این دقایق و ظرائف اون عالم با این اذهان محدود دشواره و عرض شد که تفاوت هم داره کلمات قرآنی با بقیه از حیث اینکه اون معنا راقی تر از سایر معانی است که در این الفاظ ریخته شده. این درسته، اما ملاحظه که وجود داره این است که این فرمایش ها مستلزم این نیست که ما دو سه تا ملاحظه داریم یک ملاحظهش اینه. این مستلزم این نیست که بگیم این بحثا از اون دائره مجمل و مبین اصولی خارجه. به نظر میاد این بحثی که شما گفتید که حالا در دو بخش ریختید، یه بخش اون کلمات متعارف و ادبیات عادی تون گفتگوهای بشری، یکم ادبیاتی که میخواد اون عالم غیب را منعکس بکنه، این ضمن این که درسته، در این حال باید به این ملاحظه ما اینه که توجه داشته باشید که همیشه اصلا این ادبیات بشری که به کار گرفته میشه برای بیان معانی و حقایق این مراتب داره، امر زو تشکیک و زو مراتب. این مطلب ببینید یه وقتی است که آدم عادی داره حرف میزنه، هر کلمش یه مدلولی داره، مدلول مطابقیش هیچ التزامی چیزی درش نیست، برای اینکه اصلا ذهنش نمیکشه که حالا بخواد یه کلمه که میگه چند چیز تو ذهنش بگه. آدم این یه برخوردی باش داره، یه وقت میدونه یا آدم حکیمی دقیق تریست که میتونه بار بیشتری الفاظ او پیدا میکنه، یه وقتی هست که نه از اون میره بالاتر، یه دانشمندی داره توی بحث علمی صحبتی میکنه که اصلا اون دقایقی که داره میگه خیلی باید توجه کرد، لفظ بار بیشتری پیدا میکنه، اون مضمونی که داره در این قالب ریخته میشه، اون مضمون گاهی مضمون عادیه خیلی راحت میشه منعکسش کرد، گاهی مضمون پیچیده است، این پیچیدگی باز مراتب داره. اینا رو ما قبول داریم که هم از دو جهت ادبیات و گفتار افراد متفاوته، یکی از جهات مضمون که چه چیزی میخواد تو این الفاظ ریخته بشه و گفته بشه. این مضمون وقتی مضمون پیش با افتاده است، بابا آبداد اینه گاهی هم میاد تو اون نسبیت اینشتین، مضمون خیلی متفاوته. گاهی مضمون عادی طبیعی است، گاهی مضمون مربوطه به عوالم نفس، گاهی مربوطه به عوالم غیبیه. این مضامین البته درجات داره و به نحوی حالا خود اون گوینده هم درجات داره. گوینده خیلی عادی پیش پا افتاده تا گویندهی که دقیق تره تا گویندهی مثل خداوند تبارک تعالی که افلا یعلم من خلق، که از اون جایگاه رفیع داره سخن میگه. ولذا تفاوت این درجات گفتارها از حیث مضمون و از حیث متکلم، این امر ما قبول داریم، این یه واقعیته، این تفاوت داره. اما آیا این تفاوت موجب میشه که بگیم گفتارها هم از لحاظ قواعد و ضوابط متفاوته؟ بله، یه تفاوت تشکیکی وجود داره، اما نه اینکه ما مرزی بذاریم بین اینها بگیم که اون با این اصلا فرق داره. نه، همش محکوم قوانین گفتاری است، منتها در یه جایی مثلا به سمت مدلولات التزامی خیلی نمیره. چرا؟ برای اینکه اصلا بناش بر اون مدلول التزامی نیست. یه جایی نمیدونم یه تفاوتی از این قبیل. عرض ما این است که علی رغم این که این تفاوت و درجات تشکیکی رو قبول داریم، اما در این حال علم و اصول میتواند به همه اینا ناظر باشه و مجمل و مبینی هم که در علم اصول گفته شده تو همه اینا میتونه بگیره. حالا البته ما عقیدمون اینه که مجمل و مبین در علم اصول که بعد بحث خواهیم کرد خیلی لاغره، خیلی باید قوی تر و عمیق تر از این باشه، ولی علل اصول همونه. ولذا این یک ملاحظه که حالا این تمامم نشد، تکمیلش انشاءالله فردا دیگه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.